أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقية الله الأعظم، أرواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، و هدیه کنیم به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، و این لم یکن مستقلا فی التصرف فی مال الموکل قبل العقد و بعده، بل کان وکیلا فی التصرف علی وجه المعاوضه، کما اذا قال له اشتری لی عبدا فالظاهر حین اذن عدم الخیار للوکیل. خب، بحثمون در مورد این در خلاصه در خیار مجلس، مسئله ای که مرحوم مصنف مطرح کرده، مسئله اینه که آیا وکیل متبایعان حق خیار مجلس دارد یا ندارد. مصنف فرمودن که این وکیل، آیا وکیل در فقط صرف عقد خواندن هست یا وکیل مستقل و تام الاختیار هستش؟ اگر فرمودن که اگر وکیل در صرف خواندن سیده باشد، این حق خیار مجلس ندارد با اون مطالبی که گفته شد. اما اگر وکیل مستقل باشد، یعنی در مال موکل تصرفش استقلالی باشد، نه اینکه فقط گفته که این عقد رو بخون، نه اینکه گفته این مثلا این معامله رو انجام بده، نه مثلا یه پولی رو داده به مثلا یک فردی به عنوان مضاربه، گفته که با این یا کار بکن برای من که سودی هم به من بده، درسته؟ در این صورت این وکیل بله حق خیار دارد، حق خیار مجلس دارد، مانند خود موکل، چنان که بحثش رو کردیم. اما در صورتی که وکیل مستقل در تصرف نباشد، ولی مثل اولی هم نیست که فقط وکیل در خواندن صیغه بیعت و قبلت باشه. نه، مثلا من یک نفر رو وکیل کردم، مثلا به بنگاهی، به یک دلال گفتم آقا به من یک ماشینی بخر، خودم هم رفتم مثلا پی کارم، گفتم مثلا پول دادم بهش، گفتم برای من یه ماشین بخر. میفرمای که و الم یکن مستقلا فی التصرف، و اگر نباشد وکیل مستقل در تصرف، در تصرف در چی؟ در مال موکل، نه قبل از مال چیز هست مستقل در تصرف است، نه بعد از مال مستقل در تصرف، ببخشید، نه قبل از عقد و نه بعد از عقد استقلال در تصرف ندارد، بلکه می باشد اون وکیل در تصرف بر وجه معاوضه. یعنی چه بر وجه معاوضه؟ یعنی فقط برای خریدن این ماشین یا برای فروختن مثلا من وکیلش کردم، البر تصرف علی وجه المعاوضه فقط وکیلش کردم، نه اینکه فقط در صیغه خواندن ها، نه برای مثلا بر وجه معاوضه اینا گفتم که میتونی و تصرف بکنی. کما اذا قال له، کما اینکه بگوید موکل برای وکیل، اشتری لی عبدن، برای من عبدی را بخر، پس ظاهر در این هنگام، ظاهر یعنی چی؟ یعنی اونی که ظهور دارد در چه هنگامی؟ در هنگامی که وکیل در به صورت وکالتش مستقل در تصرف نباشد، اون وقت عدم الخیار للوکیل، خیار حق وکیل حق خیار ندارد. چرا؟ لا لانصراف الاطلاق الی غیر ذلک، نه به خاطر اینکه مثلا میفرماد که البیان للخیار، اون اطلاق شامل این وکیل نمی شود، نه شاملش می شود، لا لانصراف الاطلاق الی غیر ذلک، نه اینکه بله نه اینکه این و این نوع وکیل مشمول البیان نمی شود، نه اطلاقش رو بایه هست دیگه، یا مثلا مشتری هست دیگه، می شود. بل لما ذکرنا فی القسم الاول من ان اطلاق ادلت الخیار مسوق لافادت سلطنت کل من العاقدین علی ما نقله عنه بعد الفراغ ان تمکنه من رد من تقل الی. توجه میکنید بابا، اطلاق ادله خیار مثلا گفته که البیعان بالخیار، یا مثلا المتبایعان المتعاقدان بالخیار هستن، ما لم یفترگا اذا افترگا وجب الفی. این مطالب، این روایات در خوب توجه کنید، اطلاق ادله خیار در سیاق چی هستن؟ در سیاق افاده سلطنت هستن. سلطنت بر چی؟ سلطنت بر این که این مالی که ازش منتقل شده است میتواند به طرف خودش برگرداند. مثلا خیار مجلس، خیار یعنی چی؟ حق خیار دارد یعنی چی؟ یعنی مثلا بایه این مبی که ازش منتقل شده است میتواند این مبی را به طرف خودش برگرداند. اما شرطش اینه که باید از این مطلب فارغ بشویم که اینی که به دستش رسیده، مثلا بایه که این ثمنی که به دستش رسیده است، این ثمن تسلط داشته باشد در این ثمن. خوب توجه کردید آقا؟ حق خیار دارد یعنی چی؟ حق خیار دارد یعنی این که مثلا این چیزی که از من خارج شده، این چیزی که از من منتقل شده است، میتوانم به جیبم برگردانم. اما این کی اتفاق میفتد؟ اون زمانی اتفاق میفتد که اونی که به دست من رسیده است حق تسلط داشته باشم. مثلا بایه در اون سمن حق تسلط داشته باشد، بعد از فراغ از این که بایه در اون سمن حق تسلط دارد، حق خیار دارد یعنی چی؟ یعنی این که مبیعی که از جیبش رفته بیرون منتقل شده برگرداند. میفرماید که علت این که وکیل اینگونه، وکیل غیر مستقل هست، اون نمیتواند حق خیار داشته باشد. چرا؟ علتش اینه که همانا اطلاق ادله خیار، مثلا البیان بالخیار، در سیاق افاده سلطنت هر یک از عاقدین هست. سلطنت بر چی؟ بر آن چیزی که نقل داده آن را از خودش، مثلا بایه مبی را از خودش انتقال داده است، سلطنت دارد که اونو برگرداند به جیب خودش بازم. اما بعد الفراغ ان تمکنهی من رد من تقل الی، اما بعد این سلطنت در صورتی است که با فارغ بشویم از تمکن این عاقد از رد آن چیزی که منتقل شده به سوی او. مثلا باید چی بهش منتقل شده است؟ این سمن بهش منتقل شده است. باید اول حق این که سمن را به طرف برگرداند داشته باشد، بعدن میتواند این حق و این سلطنت را دارد که مبی را به جیب خودش برگرداند. خوب توجه کردید؟ یا مثلا در مشتری، مشتری کی میتواند ثمنی که داده به بایه به جیب خودش برگردانه؟ کی میتواند؟ در صورتی که در این مبی که بهش داده شده است در این تسلط داشته باشد، تمکن داشته باشد. اما چنین وکیلی که غیر مستقل هست، وکیل در خریدن یا فروختن شده است، آیا اون چیزی که بهش منتقل شده است آیا حق تسلط دارد؟ تسلط ندارد. دیگه در این مثلا بایه در این سمنی که مثلا بایه‌ای که چیز هست دیگه، عرض کنم وکیل هستش، بایه‌ای که وکیل هست در این سمنی که به جیبش اومده در این حق تصرف دارد؟ نه، حق تصرف نداره، چون به محض اینکه بیت و قبل دو گفته شد، سمن به جیب کی رفت؟ به جیب مالک رفت، به جیب اصیل رفت. ها؟ پس چون در این حق تصرف ندارد، پس نمیتواند اون چیزی که از جیبش رفته برگرداند. فلا تنهزو لإثبات هذا التمكن عندك شك فيه. پس این ادله، لا تنهزو هیه برمیگرده به ادله، پس قیام نمی کنن این ادله خیار برای اثبات این تمکن. کدوم تمکن؟ تمکن از این که خودش در این چیزی که بهش منتقل شده چیه؟ تسلط داشته باشد. پس قیام نمی کند آن ادله برای اثبات این تمکن هنگام شک در این تمکن. اگر ما شک کنیم، نه دیگه حق خیار نداره، دیگه ادله خیار اینجاها رو شامل نمی شود. چرا؟ چون ادله خیار در صورتی است که اول باید تسلط مفروغ عنه باشد، بعدن خلاصه نوبت به ادله خیار میرسد. اول در اون چیزی که به من منتقل شده است، در اون من باید تسلط داشته باشم، در اون باید حق تسلط رو داشته باشم، بعدن میتوانم اون چیزی که از جیب من رفته برگردانم. ولال تخصیص ما دل على سلطنة الموکل على منتقل الی المستلزم لعدم جواز تصرف الوکیل فی بردی الى مالک الاصلی. میفهمد که لال تخصیص عد میشه به لال اثبات. یعنی پس قیام نمی کند این ادله خیار برای تخصیص آن چیزی که دلالت می کند بر سلطنت موکل الان منتقل الی. سلطنت موکل بر چی؟ بر آن چیزی که منتقل شده به سوی او. مثلا پولی که به دست موکل رسیده است سلطنت دارد. ادله خیار نمیتواند این سلطنت رو تخصیص بزند. الناس مسلطون علی اموالهم. دی ادله خیار نمیتواند این الناس مسلطون علی اموالهم رو تخصیص بزند. پس قیام نمی کند آن ادله خیار برای تخصیص آن چیزی که دلالت می کند بر سلطنت موکل. بر چی سلطنت دارد؟ بر آن چیزی که منتقل شده به سویو، مثلا به پولی که بهش منتقل شده است، به جیبش اومده. المستلزمه، یعنی مستلزمه صفت برای چیه؟ سلطنت هست. که لازمش عدم جواز تصرف وکیل در آن است به ردش به مالک اصلی. خب وقتی این موکل سلطنت دارد، دیگه برای وکیل جایز نیست در آن تصرف بکند. اون چیزی که به جیب مالک اومده، این اون پول را یا این مبی را برگرداند به طرف مقابل. دیگه وکیل در این چیزا دیگه وکیل نیست. وکیل فقط در خریدن بود، وکیل فقط در مثلا فروختن بود، دیگه در این چیزا دیگه وکالت ندارد. و فی ثبوتی للموکلین ما تقدم. اما آیا خب به گفتی که وکیل که در مستقل در تصرف نیست، وکیلی که مستقل در تصرف نیست، این وکالت در، ببخشید، این حق خیار مجلس نداره. اما موکل چطور؟ اون مالک چطور؟ آیا حق خیار دارد؟ و فی ثبوته للموکلین ما تقدم. در ثبوت حق خیار برای موکل ها آن چیزی که گذشت، همون حرفی که در اول گفتیم ها، که گفتیم وکیل در صورتی که وکالت داشته باشد فقط در صرف عقد خواندن، چنان که اونجا گفتیم موکل حق خیار دارد، اینجا هم میگوییم موکل حق خیار دارد، البته با طول تفسیری که اونجا گفته شد. ول اقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت في سابقه. اقوا چیه؟ اعتبار افتراق از مجلس عقد است، كما اینکه دانستی در سابقش. یعنی باید بگیم که تا زمانی که از مجلس عقد اینا مفترق نشده، افتراق پیدا نشده، هنوز حق خیار هست. و بعدم میفرماید که ثم حل الموکله. اینجا رو خوب توجه کنید. ثم الاقوا همون مطالبی که گفته شد، تا شاید بگید از اینجا رو زیاد توضیح نداد، همون مطالبی که اونجا گفتیم همینجا میاد. اگر بگیم که موکلا حق خیار دارن، اون وقت در حقیقت مثلا 4 نفر حق خیار دارن. تا زمانی که 2 از این نفرها، از این 4 نفرها، 2 تا زمانی که مجلس رو ترک نکردن، مفترق نشدن، تا زمانی که حتی 2 هست، هنوز حق خیار مجلس باقی است. همون در مطالب قبلی گفتیم. ثم حل الموکل بناء على ثبوت الخيار له تفیز الامر الى الوکیل بهیث یسیر ذا حق خیاریه. ادامه میفرماید که ثم حل الموکل، آیا برای موکل است بناء بر ثبوت خیار برای موکل تفیز امر الى الوکیل، به طور که بگردد صاحب حق خیاری. مثلا در صورتی که وکیل از نوع اول یا وکیل از نوع سوم باشد، خب وکیل خودش حق خیار نداره. بنابر نظر مصنف این شد دیگه، و هم قسم اول هم قسم سوم، فقط قسم دوم حق خیار دارد. اما قسم اول وکیل و قسم دوم سوم وکیل اینا حق خیار ندارند. اما موکل ها به نظر مصنف حق خیار دارن. خب الان یه مسئله ای رو مطرح می کند، اینه که آقا این که موکل حق خیار دارد، می تواند حق خیارش رو به وکیل تفویض بکند؟ آیا برای موکل است بناءً بر ثبوت خیار برای موکل تفویض امر به وکیل، به طوری که بگردد وکیل صاحب حق خیاری؟ آیا امکانش هست؟ درست است؟ الاقوا العدم. نه آقا، نمی تواند. موکل نمیتواند حق وکالت، حق عرض کنم محضر شما، خیار خودش را به وکیل تفویض بکنه. مصنف میفرماید که الاقوا العدم لان المتيقن من الدلیل ثبوت الخيار للعاقد في صورت القول به عند العقد لا ل... بله لا لهوگی لهو بعده. بله، میفرماید که اقوا عدم است. چرا؟ به خاطر اینکه همانا متیقن از دلیل، کدوم دلیل؟ که مثلا میفرماید البیان بالخیار، ثبوت خیار هست. خوب توجه کنید، ثبوت خیار هست برای عاقد، همون کسی که به تو قبل تو رو میگوید، ثبوت خیار است برای عاقد در صورت قول به آن. یعنی در صورت قلبان، در صورتی که بگیم که عاقد ولو وکیل هم باشد حق خیار دارد. متیقن از دلیل ثبوت خیار است برای عاقد در صورت قول به آن، ثبوت خیار برای عاقد عند العقد. بابا ثبوت خیار عند العقد است، نه لهوگ خیار برای عاقد بعد از عقد. دیگه وقتی میخواد تفویض بکند، گوی این که وکیل عند العقد حق خیار ندارد، وقتی میخواد تفویض بکند لاحق میشود این حق خیار. میفرماید که متیقن از دلیل این نیست. متیقن از دلیل چیه؟ متیقن از دلیل اینه که عرض کنم محضر شما، هنگام عقد، ببین ما خوب توجه کنید، فرمود البیعانه بالخیار. این عنوان البیه برای ما مهم است. البیعانه بالخیار یعنی کی این بیه هست، کی بایه هست، هنگام عقد بایه هست یا بعد از عقد بایه هست. روایت میگوید البیعانه بالخیار. آقا این بایه یا مشتری هنگام عقد بایه هستن یا بعد از عقد هم بهش بایه میگفته میشد. متیقن اینه که، متیقن از این روایت اینه که عند العقد این حق خیار دارد، اما بعد از عقد حق خیار ندارد. نه دیگه، یعنی دیگه اینطور نیست که حق خیار بهش ملحق بشود. نه، هنگام بی باید چیز داشته باشه، حق خیار داشته باشد. نه، یمکن توکیل و فی الفسخ او فی مطلقه، فی مطلق تصرف فسخن او التزامن. بله امکان دارد، میفهمه که بله امکان دارد توکیلش در فسخ. یعنی چی آقا؟ یعنی امکان دارد که این موکل این وکیل رو توکیل بکنه، یعنی وکیلش بکنه، حتی یعنی دو بار وکیلش کرده. یعنی دو بار وکیلش کرده یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اول وکیل در خواندن عقد کرده، یا مثلا وکیل در مثلا خریدن مثلا یک عقدی کرده، بعد از اینکه این خریداری شد بعدن این موکل دوباره وکیل رو وکیل میکند، آقا میگوید که من شما رو وکیل کردم در فسخ کردن، یا خود وکیل رو خلاصه وکیل میکنن، یا نه یه نفر سومی رو پیدا میکنن میگوید آقا بیا شما از طرف من وکیل بشو اینو فسخ بکن. توجه کردید؟ بله امکان دارد توکیلش در فسخ، یعنی وکیل کردن کی؟ وکیل کردن موکل آن وکیل را در فسخ کردن، یا در مطلق تصرف فسخن یا التزام، بله میتواند دوباره طرف رو وکیلش بکند. خب اینم از این.